بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی عباده الذین اصطفى و خصوصا علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. صفحه 478 را باز بفرمایید. ما اینجا اصل مساوات داریم. میبایست این بحثی که الان میخوام عرض کنم بگذاریم که مواد حقوق جهانی بشر با زیربنای اصل مساوات، ولی برای اینکه ما ضمناً انگیزه جهانی حقوق بشر را در اسلام و اینکه در اسلام چهره جهانی انسانها یک چهره واحد است در دست داشته باشیم، بعد در وارد مواد بشیم، آمدیم بحث تساوی ها را اینجا مطرح میکنیم. بله، 481 ما 12 نوع تساوی داریم، یعنی از 12 مدرک تساوی انسان ها را در اسلام مشاهده میکنیم. تساوی ها و اتحاد هایی را که در این مبحث با استناد به معتبرترین نصوص اسلامی میآوریم، نه تنها برای اثبات این است که حقوق جهانی بشر در اسلام ریشه حقیقی دارد، بلکه با کمال وضوح اثبات می کند که حقوق جهانی بشر حرکت تکاملی انسان را هم به طور جدی منظور کرده است. این مطلب روشنی است که در علوم انسانی و فرهنگ‌های مختلف بشری، مخصوصاً در آثار ادبی ملل و اقوام دنیا، پیرامون اینکه انسان‌ها از وحدتی برخوردارند و باید وحدت خود را درک کنند و بر مبنای این درک همزیستی و زندگی عادلانه خود را تنظیم نمایند، مطالبی فراوان گفته شده است که بعضی از آنها بسیار زیبا و دلنشین و قابل استناد است، ولی در هیچ یک از مکتب‌ها و آثاری که این موضوع حساس در آنها مطرح شده مانند اسلام به طور همه جانبه و بر مبنای واقعیات به اون پرداخته نشده است. از دیدگاه اسلام 12 نوع تساوی و 3 نوع اتحاد در میان انسانها وجود دارد. مقصود از 12 نوع تساوی یعنی تساوی مستند به 12 منبعه، 12 معخذه، نه اینکه تساوی یه دوتمه دیگه، بلی عبارت یک کمی نارسا به نظر میاد. منظور مستند به 12 عامل، 12 معخذ. نوع یکم، تساوی در ارتباط با خالق. همه انسان ها از یک موجود برین که خالق همه کائنات هست به وجود آمده. الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم. الروم آیه 40. خداوند است که شما را آفریده است و سپس روزی به شما میدهد و سپس شما را میمیراند و سپس شما را زنده می گرداند. وجود خدا با روشن‌ترین دلائل اثبات شده و استناد وجود همه مخلوقات به او از بدیهیات معارف بشری است. با درک و پذیرش این تساویست که افراد انسانی اشتراک خود را در این که همه آنان مورد فیض و محبت الهی هستند در میابند، مگر اینکه با ارتکاب جنایت و خیانت به خویشتن و یا دیگران خود را از قابلیت فیض و محبت الهی محروم سازند. این مأخذ برای تساوی در کلمات امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه چنان درخشندگی داره که حقیقتا محتاوره. وقتی که حضرت گلم می کند از مردم جامعش، چرا اطاعتم نمی کنی؟ چرا راهی که من برای شما نشان می دهم در اون راه حرکت نمی کنید؟ بعد در صدد علت این برمیاد که چرا اینها تبعیت محض نمی کنن، چرا سستی می کنن؟ می فرماد من یاد شب شام میگم انا اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم، من همه شما را برای خدا می خواهم، شما برای خودتون می خواهید، منا برای خودتون می خواهید، مقام بدهم، به یکیتون استان بصره را بدهم، به یکیتون کوفه را بدهم، به یکیتون مال و اموال بدهم و همچنین شما منا برای این میخواهی، من هم شما را برای خدا میخواهم. برای خدا میخواهم دو معنا دارد، یکی این که مأمورم از طرف خدا که خالق همه شماها و من است، من عدالت را در پیش پای همه شما بگسترانم، دوست باشید یا دشمن. این یک من که این تلاش و فعالیت من استنادش مستند است به خدا، انا اریدکم لله و انتم تریدون لانفسکم. یک معنای دیگر این است که من از یک قله بالاتر و قله ربانی به شما نگاه می کنم، در شما حقیقت و سرمایه بالایی می بینم که این همه متحمل زحمات و کوشش و رنج و ستم از ناحیه شما ها دارم. در یکی از جملاتش فرمود ملت ها و اقوام صبح می کنن در حالی که از طرف بزرگانشون جبارانشون ستم می بینن و منم صبح می کنم از رعایا و ملت خودم ستم دیده هستم، من مظلوم جامعه خودم هستم، جامعه ها مظلوم جباران و تواغیتشون صلوات الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. انا اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم. دیگر چون احساس میکند که این انسان ها چه به اونها دارد خدمت میکند مستند به خداست، همه شون در هر مکتبی باشند چون زیر قلم روی حکومت او هستند، او از ته دل به اونها خدمت خواهد کرد، تکلیف احساس میکند نه حق قابل اسقاط. لذا با همه این تلاش ها و کوشش ها نتونست بگه بابا من چرا اولیش میخواستم انتخابش کنم، گفت دعونی ولتمسو غیری، از من دست بردارید به کسی دیگه رو پیدا کنید، شما تا به عدالت منو نخواهید داشت. اول فرمود ولی بعد از اینکه حجت تمام شد تکلیف شد. عنوان تکلیف به قول نمیدونم میخوای نعیمس یا آقای جلجلداغه خیلی تعبیر زیبایی دارد، هر روز صد بار میکشتن زنده میکردن، باز دست از کارش بر نداشت. خدایا چه بزرگ است انسان، چه بزرگتر است تو، چه بزرگتری تو، چه آفریده ای. آخه شما یک سوال فرمود امراسه برای یک کسی بیان حاکم کنن حکم کنن که قروم اعصار بعد از پیغمبر نظیرش ندید. تحمل این معنا قطعا سخت از تحمل شمشیر ابن ملجم هاست، شوخی نیست و ما صحبت را میکنیم. با این حال دست از تکلیف بر نداشت، نگفت من اختیار دارم من استعفا میدم، نشد، بلکه برعکس در کلمات مبارک این بزرگ بزرگان همیشه داره میگه من تکلیفم انجام خواهم داد، والله لأبقرن الباطل حتی اخرج الحق من خاصیته، باطل را خواهم شکافت و حق را از پهلوی خواهم برآورد. با اون همه زحمات نگفت چرا احساس تکلیف اریدکم انا اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم. مسئله تصاوی مستند به اصل ایجاد کننده مخلوقات و برقرار کننده تساوی ها، این غیر از این است که خواهش میکنیم همه تون خیال کنید برادرید، نه که بنده خیال نمی کنم چون مزدک نداره آقای بود، برای چی برادرم باشه؟ نه خیلی من برادر شما نیستم، چرا که شما برادر من نیستید. خلاصه انا اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم، برای این است که آب ما به یک جو نخواهد رفت. عاشق به جهان در طلب جانان است، معشوق بروز حیز امکان است، ناید به مکان آن نرود این زی مکان، این است که درد عشق بی درمان است. این که واقعا اگر بخواییم ناجواری های علی را در انجام تکلیفی که در این 5 سال خورده‌ای متحمل شده بخواییم بشماریم و تحلیل کنیم، یقینا مجلداتی کتاب میخواد. ولی احساس تکلیف به احساس این مسئله تساوی مربوط به خدا، آیا این با اون احساس تساوی قرار دادی؟ خواهش میکنم شما برای خودتون اعضای خانواده چیز کنید، حساب کنید. خب نکردم، اما وقتی مستند بشه به این که الله الذی خلقکم، همه در بارگاه خدا یکی هستی، همه شما مخلوقات خداوندی هستی. دو، نوع دوم، تساوی در اون حکمت الهی است که ایجاد انسانها را اقتضا نموده، همون حکمت که باعث ایجاد پدر ما ابوالبشر آدم صلوات الله و سلامه علی نبینا و علیه، همون حکمت ایجاد کرده آخرین فرزند او به این دنیا بیاید و برود. یکیست، یک حکمته. و آنان را در مسیر یک هدف نهایی قرار داده که همه آنان می توانند با تکاپوی صادقانه به اون هدف برسند. حکمت الهی که ایجاد انسان را در این دنیا اقتضا کرده است، عبارت است از گسترش و اشراف نورانی من انسانی بر جهان هستی به جهت قرار گرفتن من در جاذبه کمال مطلق به وسیله تکاپوهای صادقانه در مسیر حیات معقول که به لقاء الله منتهی می گردد. این است معنای اون عبادتی که خداوند در قرآن آن را هدف خلقت جن و انس معرفی فرموده است. اینجا مجبوریم که با چند دقیقه توقف کنیم و این بحث را مطرح کنیم. چیست مقصود از عبادت که هدف خلقت جن و انس؟ چه بسا به نظر سطحی برسد که مقصود از عبادت به جا آوردن یک عده اعمال و گفتار و ذکر و اینهاست که متاسفانه اکثرش هم چون جنبه اعتیاد میگیره عظمت رو از دست میده. میگه مالک یوم الدین، میگوید ایاک نعبد، تقول ایاک و نستعین و انت غیر الله تستعین، شعر مرحوم بحرالعلوم سید مهدی بحرالعلوم که اردوده برای فقه داره اونجاست. چه بسا این، و این البته در ذهن عامیان این معنا هست، وجود داره. به همین جهت وقتی شما ای را به عنوان هدف خلقت انسانها مطرح می کنید، یک حالت برگردونی یعنی بر می گرده از مغزهای صاحب نظران و متفکران و حتی از یک مغزهای عادی هم که دستگاه به این عظمت که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای، این همه فداکاری ها ایثار از طرف پیغمبران، این همه تلاش های مغزی، این همه حرکت و تلاشی که در کیهان بزرگ این هستی وجود داره، برای که من دو تا سه تا ذکر اعتیادی بگویم یه خود خم و راست بشه، واللهی نیست. این را مردم خیال میکنن اکثر متاسفانه لیعبدونی عبادت این است. حالا من عرض میکنم با نظر به مجموع احادیث، با نظر به مجموع آیات قرآن مجید، با نظر به مجموع دریافت های شهود وجدانی ناب، با نظر به حکم عقل سلیم، مسلماً عبادت مقصود قرار گرفتن در جاذبیت ربوبی است. این عبادت برای معبد در تفسیر عرشبت که تفسیر مجمل بیان، این هم وقتی همون نعبود را میخوان معنا کنن، عبد یعنی هموار آرام و تسلیم شدن، یعنی که یعنی خود را وابسته مطلق قرار دادن به خداوند هستی، به خداوند هستی آفرین. یعنی شما میتوانید بگویید عبادت یعنی قرار گرفتن این موجود با یک من ناتوان بی‌نهایت کوچکش در جاذبه خداوند مطلق که دارای کمال بی‌نهایت و فوق ازل و ابد و خداوند سرمد، که هر لحظش در حرکت به جاذب قرار گرفتنش در جاذبیت افزوده میشه. حال تمام این کیهان بزرگ معبد می شود. همونطور که باز برویم سراغ بزرگ بزرگان، سراغ افتخار عبادت کنندگان علی بن ابی طالب، وقتی شنید که انسانی دارد دنیا را توبیخ می کند، فرمود او ایها الزامل دنیا، ای سرزنش کننده دنیا، چه میگی؟ میفهمی چه میگویی؟ کجای دنیا را، چرا دنیا را مذمت میکنی؟ مگر این دنیا معبد انسانهای آگاه نیست؟ مگر اینجا تجارتگاه انسانهای خردمند نیست؟ به اصطلاح ما مگر ابراهیم اینجا ساخته نشده؟ بله بالقوه ابراهیم موهبتی سرمایه آورده، ولی اینجا به فعلیت نرسیده. اینجا سازنده ابراهیم، اینجا سازنده موسی، اینجا سازنده عیسی، اینجا سازنده محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. چی را مذمت میکنی؟ مغز خودتا مذمت کنی؟ این توضیح از منه دیگه. در حقیقت فرمایش امیرالمومنین این میشه از لوازم فرمایشات حضرت استفاده کرد. خودتا مذمت کن که از دنیا چه انتظار داری، از دنیا چه توقع داری، به دنیا با چه نظر نگاه میکنی. اگر به عنوان آیات الهی و سکوی پرتاب به طرف کمال ابدیت بدانی، بهتر از این دنیا امکان پذیر نیست. پس همه جاش چون جایی فرماست که معبد و احباء الله، مسجد و احباء الله، در همین خطبه مسجد و احباء الله. پس اون روز تا بچه زحمت کشی که با لبه بیرش بیابان سوزان را زیر و رو می کند برای کاشتن گندمی که از محصولش انسان ها استفاده کنن مشغول عبادته، واقعا مشغول عبادته، اگر نیتش این باشه. اگر نیت این باشد که خدایا در مسیر اراده تو من این آهنگ ابدیه این زمین را که در محصول است به سرا در می آورم با این لبه بیل، نمیشه عبادت. همین دقیقه که ما اینجا نشستیم و داریم بحث ابن کریم، قطعا اینجا الان در حال معبدیم، ما در حال عبادتیم، قطعا طبق احادیث. و اون انسان محقق که خم شده در آزمایشگاه ها برای شناخت آیات الهی، برای شناخت واقعیت هستی که اون را به سود انسان ها به کار ببرن، نه به متلاشی کردن جانهای آدمیان، این در حال عبادته، این در حال رکوعه، این در حال سجوده. کارگر زحمت کشی که چکش به دست یا وسائل خشن آهنین به دست مشغول ایجاد تغییر و دیگرگونی در مواد دنیا به سود بشرت، اگر نیتیم باشد که خداوند آدم این آهنگ در این جهان آهنگ دار من دارم انجام عمل میکن میدهم برای اینکه بندگان تو استفاده کنن، خودم هم معاشم به عرشبت که آماده بشه. عبادتگاهه، یک طلبه در یک حجره رطوبی نشسته است و با کمال اخلاص مشغول تحقیق، مشغول عرشبت درس، این در حال عبادته. اینا بگیری تا معلوم بشه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، چه هدفی بالاتر، چیز نتواند بپذیرد این هدف را برای خلقت انسان ها. همه ما در اینجا هم یکی هستیم، همه ما اگر حرکت کنیم، حرکت کنند نگان همه مساوی هم در مسیر این هدف و این دو تساوی. نوع سوم، تساوی انسان ها در شایستگی دمیده شدن روح الهی در همه اونها. ثم سواه و نفخ فیه من روحه، از سجده آیه 9. سپس خلقت آدم را تکمیل نموده و از روح خود در او دمید، از روح خود در آدم که شامل همه انسان ها. منتاش یک کسی میاد این نورکن را، این روح مستند به خدا را خاموش میکند، از کار میاندازد، یکی وجدان و عقل و تمام موجودیت خودش را در این را به حرکت در می آورد. در اینجا هم ما مساوی هستیم. نوع چهارم، تساوی در کاشته شدن بذره های معرفت در درون همه آنان. و علم آدم الاسماء کلها، و همه حقایق را به آدم تعلیم داد. البقره آیه 31. و قطعی است که پاسخ خداوند اگر یک کسی بگوید که خوب این فقط برای پدر ما بوده، یعنی برای اون پیامبر الهی بود، اون اولین بشر بود، اون اول بشر بود، نه خیر، همه اولاد آدم علم الاسماء به همه آدم و فرزندانش هست. دلیلش اینه و قطعی است که پاسخ خداوند در باری خلقت حضرت آدم علیه السلام و فرزندان او بوده است، نه در باری خود حضرت آدم، زیرا حتمیست که سؤال ملائکه از حکمت خلقت خود آدم علیه السلام که مرتکب خونریزی نمیگشت که نبوده است. اونا که میگن پیغمبر این آدم معصوم، سؤال از خود این نبود، بلکه سؤال در باری خلقت فرزندان او بود که دستهای خود را به خون یک دیگر آلوده می کنن. اون وقت فرمود این کار را اینها با این که مرتکب خواهن شد، ولی من این سرمایه بزرگ را به اینها دادم، این از مجوز و مبرر خلقت آدم و اولاد او. نوع پنجم، تساوی در عامل کمال که متن کلی ادیان الهی است. مسلم است که همه ادیان حقه از طرف خداوند متعال برای انسانها نازل شده و با نظر به وحدت فطرت آنان است که متن کلی دین الهی که همون دین حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است واحد است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. البقره 285. پیامبر به اون که از پروردگارش به اون نازل شده ایمان آورده است و همه مردم با ایمان به خدا و فرشتگان او و کتابها و رسولان او ایمان آوردند و ما میان هیچ یک از رسولان الهی فرقی نمیگذاریم و مردم و اون مردم با ایمان میگویند ما شنیدیم، اطاعت کردیم، ای پروردگار ما مغفرت تو را میخواهیم و سرنوشت ما به سوی توست. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه. الشورا 13. نوع ششم، تساوی در کرامت ذاتی یا کرامت اولی است که خداوند همه انسانها را با برای همه انسانها را با اون مورد اینا با آن یعنی با اون کرامت ذاتی مورد عنایت قرار داده است. ولقد کردمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. احتیاج به ترجمه نداره که وقت زیاد چیز نشه، صرف نشه. خب این کرامت، کرامت ذاتی است، یعنی بدون اختیار این عنایت از خداوند شده است که برای بشر یک کرامت بالقوه داده شده است و میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، که البته این دلیل بر این است که انسانها اونچنان که هستن اشرف موجودات نیستن، خواهن شد. یکی از بعد اشخاصی لطیف بود، میگفت که وارد شد به مدرسه، طلبه های تازه وارد بودن، به رفیقش گفت اینها چیم، گفت اینها طلبن، گفتن که اینها که من بیدم طلبه نیست، اینها یطلبه هم. بعدن طلبه هم کرد چون تازه وارد شده بودن دیگه، مثل سال اولشون بود طلبه هم، اینها یطلبه هم. حالا ما هم اینشالله بعد نتکردمو هستیم، نه اینکه الان کرامت ذاتی را داریم، اینشالله خواهد شد. ولی بالقوه و بالاستعداد این کرامت ذاتی را خداوند در انسان‌ها عنایت فرموده. در حقوق بشر همونطور که انشاءالله بحث خواهد شد، در نظام حقوق بشر غرب تا اینجا میاد که منتهاش بدون دلیله، همین کرامت ذاتی برای بشر اثبات میخواد. خب ما از نگاه الهیمون صریحا میگویم خدای ما میفرماید که من به انسان‌ها کرامت ذاتی دادم و اونها را بر افراد موجودات بسیاری هم برتری دادم، ولی در حقوق بشرگاه غرب این اثبات میخواد. و حالا اثباتش چیه؟ آیا زیباتر از سایر موجوداته؟ آیا چون به همدیگه واقعا محبت ورزیده اند؟ کارنامه تاریخشون چه بوده است در روی زمین که بگوییم اینها دارای حیثیت ذاتی هستند؟ با عرشبت که القاعات مثل توماس هابز هاچی انسان گرگ انسان است و بقیه ریاکاری اوست، گرگ انسان. با این کارنامه شما میخواید اثبات کنید برای بشر کرامت و حیثیت، ولی با طبق آیه خداوندی میگوییم بالقوه اینها دارای کرامت هم و به همین بالقوگی مستحق این است که از تعلیم تربیت برخوردار بشه، از آزادی مسئولانه برخوردار بشه، از حیات شایسته برخوردار بشه و همچنین با همون کرامت بالقوه که برسانیم به این اکرمکم عند الله اتقاکم که الان از خواهم کرد. نوع هفتم، تساوی در استعداد تحصیل کرامت ارزشی اکتسابی و برخوردار شدن از آن. این اکرمکم عند الله اتقاکم. و چنان که انشاءالله شاید امروز هم خدا کنه به یه مقدارش برسیم، اگر بله وقت برسه. این حقیقت مطلب این است که شاید هم اشاره کردم خدمتتون که این مسئله وحدت و اینها برادری برابری در عالم ماده نخواهد شد و اونها هم که قراردادی میگویند برادر و برابر هستند، یعنی برادر و برابر باشید، ما خواهش میکنیم باشید انشاءالله. خب اگر حجت نداشته باشه این حرفی شما، ما چکار کنیم؟ حجت نداشته باشه، چون اگر به اختیار خود انسان هاست که این عمل کنن به این مواد، استدلال میخواد. من دارم میبینم بشر چطور حق هم دیگه را میخوره، ما داریم میبینیم خودخواهی چه آتشی در دودمان بشر به وجود آورده. آقا تعدیل نمیشه ها، تعدیل نمیشه، یعنی درون همه پر کوه آتش پیشه ها نیست که روش قلعه چیز صخره گذاشتن، صخره شمشیر کیفرها، شمشیر قوانین الزامی رو بردارن. شما چگونه میفرمایید خبر از واقع میبینید برادر و برابرم؟ نه این طور نیست، واقعش نیست. اگر میگوید بشود این طور، دلیل این فرمایش شما چی؟ از کجا ما ملزم باشیم به این قول شما که برادر و برابر باشید؟ اگر قدرت داشته باشم چطور به حرف شما عمل کنم؟ اگر شهوات من غلبه کند، لذت جویی من، نجات پرستی من، همش منه دیگه، وقت چگونه من این سفارش شما رو بپذیرم؟ اما وقتی که با میگیم این حقوق جنبه الهی دارد، مطلب خیلی روشن، هیچ بنبستی توش نیست. خداوند میفرماید که این اکرمکم عند الله اتقاکم، پیش از این که به کرامت اکتسابی برسید، کرامت ذاتی بالقوه میگوید که اینها حق برادری و برابری دارند. مسافر یک راه هستید، راه بیفتید ببینم، یالا حرکت کنید و در این حرکت دست همدیگه را بگیرید، اونها که پاشون سالبه، اونها که لنگر، اونها را بگیرن، در حرکت مساوی باشن. اما وقتی که بخواد واقعا برادر و برابری پیش بیاد، باید به اکرمکم برسه، این الله اتقاکم. لذا در کافی شما اینو وجه دارید، ان مؤمنون که اعضای جسد واحد، یعنی کسانی که آمدن بالا، ایمان بشر بالا میبره، وجودش را مسند میکنه به خدا، هستیش را از بی هدفی نجات میده، و الیه المسیح و الیه الرجعا و انا الیه راجعون، در جلوش یک هدف کمال مطلق میبینه، حرکت میکنه. ایمان این کار انجام میده، ایمان میگوید زامن اجرا باشه نباشه عدالت بورز، ایمان میگوید زامن اجرا باشه یا نباشه عمل به تعهد بکن. این منشأش همون کرامت اکتسابی در بالا هاست، در پایین میشه چرا دندانه های ماشین ناآگاه، اونم برادرم، ولی به اجبار پهلوی هم قرار گیرن تا موها را شاه نکنن، تا موها را صاف کنن، اونم تساویه. بله خب، نوع هشتم تساوی در هدفگیری های کلی، هدف هایی که انسان ها در زندگی خود تعقیب می کنند، یا مربوط به حیات طبیعی آنان است و یا مربوط به حیات مطلوبشون و محور اصلی هر دو نوع حیات، عبارت است از صیانت ذات که با اشکال و عوامل گوناگون مطلوب همه انسان هاست. متا صیانت ذات، یک صیانت ذات طبیعی داریم، مورچه هم داره، افعی هم داره، گربه هم داره، سگ هم داره، فیل هم داره، شیر هم داره، ارشد که پلنگ هم داره، یک صیانت ذات مطلوب است که اونجا همه مشترکن. یعنی چه؟ یعنی انسان که از مادر زایده شد، نمیذارن یک صیانت ذات خودرو داشته باشه که فقط در مقابل موانع بیسته، نه، تنظیمش بکنن، این منش را میسازن، میدن دست اجتماعی که خودشون بادشون ساخته، که باید کار کنی تا مثلا مزد بگیری، باید مزاحم نباشی. این صیانت ذات مطلوب زندگی اجتماعی را بعدن براش میسازن کج و کولش میکنن، یه خود با قیچی این طرف میزنن، یه خود پهنش میکنن، یه خود کوتاه میکنن. این ذات را تحویل ذوات افراد جامعه میدن. یک شمسیانت ذات تکاملی است که فقط با ادیان میشه این کارو کرد. این سه قسم سیانته که ما میگیم تقوا. این نکرمه کنم این دار با عتقا کن، چون تقوا از وقایه است دیگه. وقایه یعنی نگه داری، قه یعنی نگه دار. تقوا از وقایه است، خود نگه داشتن از آلودگی های عالم پست ماده و مادیات. در اینجا این حالت هدفگیری تکاملی میشه که ذات تکاملی میخوادید. برای ادیان به ما میگویند بله اینجا یه حد من مطلوب را به دست جامعه میدید که جامعه شما رو بپذیره، از شما دفاع کنه، از حقوق شما دفاع کنه. ولی قضیه اینجا تمام نمیشه. حقوق های مسلم دنیا، نظام ها و سیستم های حقوقی دنیا اغلب تا این دومه. سیانت ذات طبیعی بیا بالا، چون زندگی اجتماعی خواهید داشت، و وقت سیانت ذات اجتماعی شما بفرمایید، سیانت ذات مطلوب یه شمسیانت ذات تکاملید که این اکرمکم عند الله اتقاکم. میبینید چقدر سیستماتیک مسئله منظم دارین شما الان پیش میرید. اینجا ما اون ذات قسم سوم را تحویل خدا خواهیم داد انشاءالله، با الطاف و عنایات خداوندی و تلاشی که به ما لطف کند موفق ببرد بین اون را میخواییم تحویل بدیم. این سه قسم سیانت میشه. اون همه ما در این چه از سیانت ذات طبیعی بریم بالاتر به سیانت ذات مطلوب در اجتماع، بعد بریم به سیانت ذات تکاملی، همه در یک هدف. بلی این همه عربده و مستی و ناسازی چیست؟ نه همه همراه و هم قافله و همزادن. هم قافله یعنی هم هدف هم هستیم دیگه. بخون تساوی مبدع در خلقت انسان ها، خلقت همه انسان ها از یک نفس شروع می شود. خب آقا اگر اعلامیه جهانی حقوق بشری را به رسمیت بشناسی، با این تساوی های ریشه‌دار بده. این که محکم‌تر میکنه قضیه را، که اینجا از درون همه انسان ها را می سازه برای اینجا مراعات کن حق این حقوق بشری را. این که بهتره و جمله دینی هم داره، یعنی استناد میدهد انسان به خدا در این تساوی ها، همین تساوی ها را. خب یا ایها الناس اتقوا، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. خب آیا بعدم که دو تا انشاءالله تا یه ربع ساعت دیگه بقیه هم تمام میشه به ده دقیقه اینها، آیا اینها تخیلی بود؟ این تساوی ها که صحبت کردیم اینها ساخت تفکرات صاحب نظران اسلام است. بعد از اون که تدوین حقوق بشر قرار داد در 48 دیدن این حرف را زدن. این که مطار نصوص صریح هست که من تنبلی کرده ام، من مورد نیاز ندیدم بروم سراغش، تقصیر یا ایها الناس اتقوا ربکم که نیست، که الذی خلقکم من نفس واحده. یک کسی همین عربی را ببین، نمیخواد حالا فصاحت عرشبت که امرالقیس داشته باشه، فصاحت متنبی داشته باشه، فصاحت مهیار دیلمی داشته باشه، ابو فرداس داشته باشه، ابو نواس داشته باشه، عربی اگر بخونه یا این آیه اینه، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. مردم درباره خدا تقوا بورزید، خدایی که شما از نفس واحده آفریده، تکیه به نفس واحده برای نشان دادن چهره جهانی بشر چه حقوق بشر میخواهد کافی نیست؟ بچه چه کافیه؟ ظاهر ابیات معروف سعدی در اتحاد انسانها یا تساوی این دو نوع هشتم و نهم است که میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. یعنی مبدع یکیه، چه مبدع خاکی مبدعش که من تراب، چه مبدع نفسی که نفس واحده. اشاره خوبی کرده، خدا پاداشش بده. بنی آدم اعضا یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نام من نامت نهند آدمی. اما ملاحظه میکنید که در کلاس ابتداییه، درسته؟ ما 12-13 مدرک برای تساوی داریم، تساوی انسان ها داریم. یک شمینه که این مرد متوجه شده و خدا جزایش بدهد. جلال الدین مولوی در دیوان شمس منشأ وحدت انسان ها را عمیق‌تر و عالی‌تر و جهات متعددتر از نظریه سعدی مطرح کرده. اون دیگه فقط چون از یک گوهرن، ایشون میگوید این همه عربده و مستی و ناسازی چیست؟ نه همه همره و هم قافله و همزادن. این حتی اتحاد سمت حرکت، اتحاد ادب را هم مولای رومی در نظر گرفته. اون وقت حالا دیگه میزنیم یه خورده بالا، بر مثال موجه ها اعدادشون 1-2.5 میلیارد و نیم. این اعداد بر مثال موجه ها اعدادشون، در عدد آورده باشد بادشون. مفترق شد آفتاب جان ها یک آفتابه، ولی جداییش تعددش در درون روزن ابدان ها. چون نظر بر قرص داری من نفس واحده، خود یکیست. اون که شد محجود ابدان، اگر این تکسرهای مادی را در بدن ها دید، در شکیست. او همیشه در شک. تفرقه در روح حیوانی بود. عجب میفهمه خدای این اشتباهات را نمیکرد چه میکرد؟ تفرقه. یکی از افاقه گفت خوب شد الحمدلله چه اشتباه کرد، چون اگر اشتباه نکرد مردم در باره او اشتباه میکردن. خوب شده این این حرف خودش حکمتیه. ببینید همون عجب کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی را اشاره داره. اینجا میگه تفرقه در روح حیوانی بود. این تکسرات من، تو، او، اینا در روح حیوانیه. متحد نفس واحد روح انسانی بود. این چقدر قشنگ آیه را معنا کرد. گاهی ایشون آیه را طوری معنا میکنه که به مورد آدم که خدای من آیه را نخونده بودم چی طور شد؟ این چجوری در چه موردی نتیجه گیری کرد؟ تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. چون که چرا این وحدت از کجاست؟ ول نمی کنه ها، تا قضیه را به اون ریشه اساسش نرسه ول نخواهد کرد. حالا مثال می زنم. در اندرون من خسته دل ندانم چیز، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. خیلی زیبا، عالی، خیلی قشنگ. یک حقیقت درونی را دریافته. نتاش خب بعدش چیه حافظ جان؟ این از کجاست؟ چه نتیجه بگیریم؟ چیه این صدا؟ نغمه، صدا، صوت، چیه؟ چه باید کرد؟ بازرک میگوید که برای ما امکان اون هست که نه از نیکی متأثر شویم نه از بدی، ولی گاهی در درون ما یک ارگ گویا و مستعد حرکت هست. به هیجان در می آید، نغمه ای دارد که بر ضد نیستی و بیهودگی سر به تویان بر می دارد. خب اینم گفت که صدا چی را بره میگه. صدا می گوید که تو نمیتونی بگی نیستم هستی، و نمیتونی بگویی بیهود هستم. خیلی هم هوده تشداری، وجود تو حکمتی دارد. خب تعبیر قشن یه زبانش رو مولوی از میکنم برکن نیست. اینها این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ که پر از زنبانگ این کوه گه تهیست. هر کجا هست این صاحب این صدا ها، هر کجا هست اون حکیم است اوستاد، یا هر کجا هست اون حکیم اوستاد، بانگ او از کوه دل خالی مباد. رفت بالا، برد به بالا. چین از بالاست. این من انسان علا نفسی بصیره که قاهیم از درون همون نفسی بصیره، همون وجدان بینا قاهیم سرصدایی داره که حکمت وجود شما را برای شما بازگو می کنن. هست کوه، بعضی از کوها هست کاوا مصنع می کند، صدا دوبار برمی گرده، حسن حسن حسن. هست کوه کاوا صد تا می کند، میزهانت کوه هنوز را حال نمی کند، هنوز داره میره. میزهانت کوه از اون آواز و قال، صد هزاران چشمه آب زلال. اگر حسابش را بگیری اون که خموش او در تقام دو در قوقاسه ها، اگر تعقیبش کنیم این صدا چیه، چه بعضی از غربی ها میگن نرینجرو 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 خطرناکه. من اینا دیدم، یا والله در جلسه با هم صحبت میکردیم، اینا گفتن که غربی ها ورود به، حالا غربی ها گفت یا بعضی از غربی ها، خیلی ورود به اعماق درون را نمیپذیرن چون خطرناکه. خطرناک نیست، روزه را باز میشه، خدا را نشان میده، خطر نداره که، خیلی هم خوبه. بر روح این ها چرا این وحدت از کجاست؟ از ماده واحد در نمیاد، چون که حق رش علیهم نوره، خدا از نور ربانی خود بر اونها پاشیده است. وحدت از اونجاست، چون که حق رش علیهم نوره، مفترق هرگز نگردد نور او. روح انسانی که نفس واحد است، روح حیوانی سفال جامد است. نوح دهم، تساوی در ماده اصلی خلقت. آیات قرآنی و احادیث معتبر ماده اصلی خلقت همه انسان ها را خاک معرفی میکنند. عرض بود مادیش را، ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه این مسنون، یا منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، و جریان نسل را به صورت نطفه هایی که در ارحام مادران پرورش می‌یابند قرار داده از خلق الانسان من نطفه. نوع یازدهم، تساوی در ماهیت و مختصاتی که همه انسان‌ها دارند. در تعریفات علوم انسانی این واحد را می‌بینیم، این تساوی را می‌بینیم. نوع دوازدهم، تساوی در برابر حقوق طبیعی و وضعی و هر قانونی که برای تنظیم زندگی طبیعی و حیات معقول انسان‌ها ضرورت دارد. البته این تساوی قراردادیه، تساوی با نظر به جبری که در فلسفه حقوق از کردیم که اگر بخوایم انسان دست جمعی زندگی کنه باید تمایلات خود را محدود بسازد به سود عمل دست جمعی، و تمایل نامحدود اگر که لذت باره ولی به تزاحم و تصادم منجر می شود و زندگی اجتماعی ناممکن می گردد، و اون فلسفه در اینجا هست. لذا این تساوی در مقابل قوانین و حقوق و سایر مقررات چه طبیعی چه وضعی، حالا در حقوق طبیعی باز میشه گفت که چیزه طبیعیست و اون هم، ولی در قوانین وضعی و هر قانونی که برای تنظیم دو نوع زندگی طبیعی و حیات معقول هست، اینم انسان ها تساوی دارن. ما سه نوع اتحاد داریم غیر از تساویه، اینا تساوی بود. نوع یکم، اتحادی فوق وحدت ها و کثرت های طبیعی. این اتحاد فقط در ادیان حق الهی مطرح شده است و در هیچ یک از مکتب ها و معتقدات بشری چنین اتحادی وجود ندارد. اگر باشه، البته اینجا دیگه ندارم، نبوده ننوشتم. اگر دوستان آیان عزیز بخوان یادداشت کنم خوبه. یک، این وحدت را از یک راه دیگه میشه از فلسفه هندویزم و اوپانیشادها اینا در آورد که اونها چون و قسمتی از فلسفه رواقیون چون اونها تقریبا تمایل به وحدت موجودی دارن، پانتئیسم، وحدت موجودی، او وقت میگوین چون هر چه هست خداست، بنابراین اینها اجزای تشکیل دهنده اون وجود کل هستن که از این معتقد ما نیست و نمیتوانید را بپذیریم. از اون راه ممکنه اونها وحدت را بگن، ولی این وحدت که ما میگیم اینه که ما قرار داده ایم انسانها را، یک فرد از اونها را مانند همه انسانها. اگر انسانی یک فردی را بکشد بدون عنوان افساد در روی زمین، بدون عنوان قصاص، کندهو همین انسان را کشته است. و اگر کسی را احیا کند، مانند این است که همین انسانها را احیا کرده است. اینجا مربوط به خود حقیقت انسان هاست این وحدت، اونجا نه غیر مستقیم انسان ها واحد می شود. و اون این است که اینها همه عبارتی دارد در یکی از این کتاب هاشون، من اون مورچه خزان دیده را که در دامان برگ های خزان دیده به جهت بادها به این سو و اون سو در حرکت است، پست و ناچیز نخواهم شمرد، زیرا جزی از ذات توست. من اون نور ناتوان را که در گورها از سوراخ گوش یک استخوان‌ها فرو می رود و از سوراخ بینی بیرون می آید، از سوراخ بیرون می رود و از دهان بیرون می آید نیز پست و ناچیز نخواهم شمرد، زیرا جزی از ذات توست. نمون وحدت موجود است که ما قبول نداریم و عرشوت که قابل اثبات هم نیست به هیچ وجه. اون وحدت که برای انسان ها میگوین اونها از یه راه دیگه میگن، و ولی رواقیون وحدت انسان ها از وحدت خود طبیعت عرشوت که درک کردن. ولی وحدت که ما گفتیم منشأ و معاخذ وحدت ما این هاست، یکیش همین که یک انسان کشته شود یا احیا بشه مساویه کشتش و احیا همه انسان هاست. این وحدت در خود ذات انسان هاست. من یه مثال اینجا عرض میکنم که این خیال نشود یک مسئله احساساتیه. در حرکات دست جمعی از که خب با هم توجه کردیم، اگر میلیارد انسان با به دست آوردن ایمان و عشق به یک رهبر و به یک پیشرو در حرکت، واقعا اون وحدت عجیب احساس میشه که انهو همه اینها لامپی هستن، این میلیارد ها انسان ها یک کلید دارن، کلید زده بشه بالا همه روشنه. و رضا میگویم در حرکات دست جمعی به تبعیت از یک عرشبت رهبر که مطلق شریده می شود و مورد اطمینان مطلق است، اونجا تفکر میاد پایین، قدرت عزلانی بالا میره به جهت احساس این که 5 میلیارد یه آدم شده، 1 میلیارد یه آدم شده. ولی انسان در حال استقرار حیات، در حال زندگی طبیعی، اونجا چی میشه؟ اونجا تفکر بالا میره، قدرت عزلانی تنزل میکنه، پس رابطه معکوسه. من نمیخواستم را توضیح بدم، میخواستم این را عرض کنم که واقعا ما وحدت را میبینیم. چون در این جبهه ها که میومدن نقل میکرده و خب گاهی ما ها مثلا میدیدیم حقیقتا آقا این مثلا 1000 تا جوان 2000 جوان واقعا یک روح شده بود، یک روح. مثلا اگر یکیش تشنه میشد، شاید بقیه که باخبر میشن این شخص تشنه، اونام تشنگی رو احساس میدن در درونشون. عشق دیگه، عشق ایمانه. بشر به اینجا برسه طعم عجیبی از وحدت خواهد چشید، ولی نمیخواد دیگه، ماده و مادیات دست پاشا گرفته. و اگر به این حال برسه که اصلا تعریف ورزا، من قاهی عرض بکنم به دوستان که در لومینسانی کار بکنم، میگم ها انسان تعریف نکنید، کجا تعریف میکنید؟ چون چیشا ما دیده ایم؟ نصف انسان ها را ارزش هاش و عظمت هاش نشان میداد که در عمل به وجود نمیارن که ما ببینیم تعریفش کنیم. شوخی نکنید، چه تعریف انسان؟ اونها یک عرشبت یک جمع میکنن، یه میداد خودبینی میخواد بگه تعریف انسان این است. ما واقعا اجتماع را در حال احساس تکلیف برین احساس برین تکلیف دیدیم که فوق سوداگری ها میگه انجام